بسم الله الرحمن الرحیم. در سیر رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 232 صفحه 449، تاریخ 3 فروردین ماه سال 1371.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، فإن قلت يمكن إثبات الوجوب الشرعي المسهل لنية الوجه والقربة، لأن الأول منهما واجب بالإجماع ولو فرارا عن المخالفة القطعية، والثاني واجب بحكم الاستصحاب المثبت للوجوب الشرعي الظاهري، فإن مقتضى الاستصحاب بقاء الاشتغال وعدم الإتيان بالواجب الواقعي وبقاء وجوبه. بحثر شک در مکلف و به و شبهه وجوبیه با فقدان نص بود. شیخ انصاری فرمودند موافقت قطعیه لازم و ضروری است، به این معنا که اگه شک داشتیم نماز ظهر یا جمعه واجب است، هر دو نماز باید خوانده شود. بحث این بود چگونه نیت کنیم. معلوم شد قصد قربت در هر کدام بالخصوص این تشریع است و حرام است. پس بنابراین یک قصد قربت برای هر دو کافی است، یا به تعبیر دیگه تردید در نیت. بگیم نماز ظهر و جمعه میخوانم که یکی از این دو وظیفه واقعی من است، این خلاصه بحث بود. در پایان این بحث یک انقول باقی مونده، با ذکر این انقول و جوابش بحث از این قسم تمام میشه. خلاصه این قول این است که بعضی گفتند ما میتوانیم در هر یک از این دو عمل نیت بالخصوص داشته باشیم، به خاطر این که وجوب شرعی هر کدام رو بالخصوص ثابت می کنیم. ثابت میکنیم نماز ظهر واجب شرعی است، پس نیت بالخصوص میخواد. نماز جمعه هم واجب شرعی است، نیت بالخصوص میخواد. به چه بیان؟ توضیح مطلب این است که این آیون میگن اولین عملی رو که مکلف میخواد انجام بده، مثلا نماز ظهر، اجماع قائم است که این نماز واجب است و اجماع هم یک دلیل شرعی است. چطور اجماع قائمه که این نماز ظهر واجب است؟ به خاطر اینکه گروهی از علما که میگن موافقت قطعیه واجب است، پس اونا که میگن این نماز ظهر واجب، جمعی دیگر از علما که میگن موافقت احتمالیه واجب است، پس بر طبق نظر آنها هم این یک نماز واجب است، یک نماز موافقت احتمالیه میشه واجب. پس همه علما معتقدند بل اجماع که این نماز ظهر، این محتمل اول واجب است. خب اجماع دلیل شرعی است، پس نماز ظهر وجوب شرعی داره، به قصد قربت میخونه میشه. و اما نماز دوم که نماز جمعه باشه، این نماز هم به حکم استصحاب واجب است و استصحاب هم یک دلیل شرعی است. چطور اینجا استصحاب میگه نماز جمعه واجب است؟ سه بیان برای استصحاب هست. یک، نماز ظهر رو که خوندید شک دارید، ذمتون هنوز مشغول است یا نه، قبل از خوندن نماز ظهر که ذمه یقینا مشغول بود به تکلیف واقعی، شک دارید با خوندن نماز ظهر ذمه مشغول است یا نه، میاید استصحاب میکنید اشتغال ذمه را، ذمه هنوز مشغول است پس باید نماز جمعه رو هم بخونید. یک بیان استصحاب بقای اشتغال ذمه. بیان دوم با خوندن نماز ظهر شک داره واجب واقعی رو اتیان کرده اید یا نه. اصل عدم اتیان واجب واقعی است، اصل اینه که واجب واقعی اتیان نشده، پس نماز جمعه رو باید بخونید. بیان سوم، قبل از نماز ظهر یقین داشتید واجب واقعی باقی است، حالا نماز ظهر رو خوندید، شک دارید هنوز واجب واقعی باقی است، یا نه تمام شد، امتثال شد، رفت دنبال کارش، یقین سابق شک لاحق، استصحاب میکنید بقای واجب واقعی رو، نتیجه میگیرید نماز جمعه رو هم باید بخونید. پس نماز جمعه هم به حکم استصحاب واجب شد و استصحاب یه دلیل شرعی است، میتونید درش قصد قربت داشته باشید. این بیان این قول، پس هم نماز ظهر هم نماز جمعه رو به قصد قربت بالخصوص انجام میدید. شیخ انصاری جواب میده، میفرمایند اما این که شما گفتید محتمل اول، یعنی نماز ظهر بل اجماع واجب است، اینجا ما میگیم این اجماع مدرکش چی هست، مستند این اجماع چیست، مستند این اجماع حکم عقل، عقل حکم میکند از باب مقدمه علمیه، به خاطر اینکه تکلیف مولا امتثال بشه، به خاطر این که موافقت قطعیه داشته باشی، مخالفت نداشته باشی، نماز ظهر بخوان. پس مستند اصلی برای خوندن نماز ظهر شد حکم عقل، پس بنابراین وجوب در اینجا وجوب ارشادی است نه مولوی، و این اجماع علما هم به خاطر حکم عقل است، مدرک اجماع معلومه. پس بنابراین این اجماعی که مدرکش معلومه از حجیت ساقط است، مدرک حکم عقل است، وجوب عقلی میشه ارشادی، در نیت نمیتونیم این وجوب رو دخالت بدیم. این جواب از قسمت اول. اما جواب از استصحابی که آیون مطرح کرد، از استصحاب اول که استصحاب اشتغال ذمه است، دو تا جواب میدن شیخ انصاری. اولا میفرماین جریان استصحاب در اینجا لغو است، ما وقتی حساب میکنیم اینجا از اول عقل حکم میکند که هر دو مشتبه رو باید انجام بدی به خاطر دفع عقاب محتمل. این حکم عقل باقی است و ادامه داره. نماز ظهر که خوندی هنوز حکم عقل هست. عقل میگه من گفتم همه رو بخون، نماز جمعه رو هم باید بخونی. پس حکم عقل اینجا وجود داره، جریان استصحاب لغو است. این یک جواب. ثانیا سلمنا که استصحاب اینجا جاری می شود، لغو نیست، ولی بازم تنها استصحاب نمیتواند وجوب نماز جمعه رو ثابت کنه. باز باید حکم عقل بیاد وجوب نماز جمعه رو اثبات کنه. چرا؟ به خاطر این که اصل استصحاب میگه اشتغال ذمه باقی است، هنوز ذمت مشغوله، همین قد میگه، بیشتر نمیگه. عقل میاد و حکم میکنه هر جا ذمه انسان مشغول باشه باید انسان یقین پیدا کنه به براءت ذمه، باید ذمتو بری کنی. عقل میگه حالا که باید ذمه بری بشه و تکلیف مرتفع شود، پس باید نماز جمعه بخوانی. وجوب خواندن نماز جمعه رو عقل ثابت میکنه، میگه احتیاطاً باید بخوانی. پس اگه استصحابم جاری کنید باز حکم عقل باید بیاد وجوب نماز جمعه رو ثابت کنه. اگه عقل این وجوب رو ثابت کرد، وجوب میشه وجوب ارشادی، تو نیت نمیشه مطرحش کرد، وجوب مولوی نخواهد. این جواب از استصحاب اول. از استصحاب دوم و سوم هم رو هم رسته یک جواب مطرح میکنن. حالا عبارت بخونیم تا بدونیم. فإن قلت يمكن إثبات الوجوب الشرعي المصحح لنية الوجه والقربة. در بحث دیروز ما یک نتیجه گرفتیم. این فإن قلت اشکال به اون نتیجه بحث دیروز، دقت کنید. نتیجه بحث دیروز این شد که در شبهه وجوبیه وقتی احتیاطاً آدم عرض کنم که بخواد نماز ظهر و نماز جمعه بخانه، نمیتونه در هر کدام نیت بالخصوص داشته باشه، چون نیت بالخصوص تشریع است، حرام است. اینا رو بحثاش مفصل دیروز داشتیم. فإن قلت میخواد بگه نخه، ما ثابت میکنیم که هم در نماز ظهر به تنهایی میتونیم قصد قربت داشته باشیم و هم در نماز جمعه. فإن قلت یمکن اثبات الوجوب الشرعی، ممکن است ثابت کنیم وجوب شرعی را در هر دو محتمل، اون چنون وجوب شرعی که مصحح و درست کننده نیت وجه و نیت قربت میشه. ممکن است نماز ظهر بگیم وجوب شرعی داره پس قصد قربت بالخصوص داره، نماز جمعه وجوب شرعی داره پس قصد قربت بالخصوص داره. چطور هر دوی اینها وجوب شرعی دارن؟ لأن الاول منهما، به خاطر اینکه اول از این دو اون عملی رو که انسان اول انجام میدهد واجب است به اتفاق همه علما، ولو به خاطر فرار از مخالفت قطعیه. اونایی که میگن موافقت قطعیه لازمه، که میگن واجب اول و دوم هر دو باید انجام بشه. کسانی هم هستن مثل صاحب قوانین که میگفتن مخالفت قطعیه حرامه، فقط موافقت قطعیه لازم نیست، موافقت احتمالیه کافی. خب این یک عمل از این دو عمل هست، برای فرار از مخالفت قطعیه همین یک عمل رو انسان باید انجام بده. پس بنابراین اون نماز اول که بل اجماع و بل اتفاق ولو به خاطر فرار از مخالفت قطعیه میشه واجب، و ثانی واجبون به حکم بله نماز دومی، نماز جمعه باشه، واجب است به حکم استصحاب، اون چنان استصحابی که مثبت وجوب شرعی ظاهری است. استصحاب دلیل شرعی، ما به مقتضای استصحاب اگر یک عملی واجب شد میتونیم قصد قربت داشته باشیم. اینجا استصحاب ثابت میکنه وجوب شرعی ظاهری رو. فإن مقتضى الاستصحاب، استصحاب سه تا بیان داشت، هر سه بیان رو در نصف خط اشاره میکنن. پس به درستی که مقتضای استصحاب بقای اشتغال است، این استصحاب اول، اصل بقای اشتغال ذمه است. هنوز نماز جمعه نخوندم، تا وقتی نماز جمعه رو نخوندم ذمه من هنوز مشغوله، این استصحاب قسم اول. استصحاب دوم، و عرض کنم که مقتضای اصل استصحاب عدم الاتیان بالواجب الواقعی. نماز جمعه را نخونده شک دارم واجب واقعی رو اتیان کردم یا نه، اصل عدم اتیان به واجب واقعی می باشد. اینم دوم، استصحاب دوم. استصحاب سوم، و بقا و وجوب، مقتضای استصحاب بقای وجوب واقعی، شک دارم وجوب واقعی از بین رفت یا هنوز باقیه بعد از نماز ظهر، اصل بقای وجوب واقعی تا وقتی نماز جمعه نخونده باشم. پس نماز جمعه به حکم اصل استصحاب شد واجب شرعی. پس بنابراین در هر دو من قصد قربت میکنم، مشکلی ایجاد نمیکنه. شما گفتید قصد قربت در هر دو بالخصوص تشریع میشه. قلتو شیخ انصاری جواب میده. اما المحتمل المعتی به اولا، اما اون محتملی که انسان اول او را انجام میدهد، فلیس واجبا فی الشرع بالخصوص، اون که واجب شرعی بالخصوص نیست، یعنی میخوان بفرمان اون به حکم عقل واجبه، فلیس واجبا در شرع بالخصوص کونه ظهر او جمعه، او که بالخصوص به عنوان ظهر یا به عنوان جمعه واجب شرعی نیست. اگه او واجب شرعی میبود که ما مشکلی نداشتیم دیگه، اگه نماز اول چه نماز ظهر چه نماز جمعه باشه اگه واجب شرعی میبود که اجمال برطرف میشد. که پس اون نماز اول بالخصوص چه نماز ظهر چه نماز جمعه باشه او وجوب شرعی نداره، وجوبش به حکم عقله. توضیح میده و انما وجبه، همان اون معتی و به اول اون محتمل اولی واجب است به خاطر احتمال تحقق واجب بود. چون احتمال میدیم واجب این نماز اول باشه، عقل حکم میکنه به اینکه این نماز رو بخون و این نماز وجبه، این نماز اول همانا واجب شده به خاطر احتمال تحقق واجب به این عرض کنم که نماز اول الموجبه، اون چنان احتمالی که موجب فرار از مخالفت قطعیه میشه. صاحب قوانین میگن به خاطر اینکه مخالفت قطعیه نکنی همون نماز رو بخون. شیخ انصاری دیگران به خاطر قطع به موافقت قطعیه میگن اون نماز رو بخون. پس اون نماز اول موجب خوندن اون نماز موجب فرار از مخالفت قطعیه میشود به قول صاحب قوانین، یا قطع به موافقت قطعیه میشود به قول شیخ و دیگران. ازا اتا معهو، نهایت به شرطی که بیاورد با این نماز اول محتمل دیگر را، نماز دوم را که بخوانه قطع به موافقت قطعیه پیدا میکنه. علی ای حال این نماز اول به خاطر یک احتمال واجب شده، به خاطر احتمال تحقق واجب. خب چه حاکمی و حکم میکند که به خاطر احتمال تحقق واجب این نماز رو بخون؟ عقل حکم میکنه. پس واجب اول واجب شده به حکم عقل و علی ای تقدیرین هر جور حساب کنی. پس مرجع این عرض کنم که وجوب نماز اول به امر به احراز واقع است ولو احتمالا. عقل ما را امر میکند به این که واقع رو باید احراز کنی ولو احتمال میدی واقع اینجا باشه باید این محتمل رو بیاری. خلاصه به حکم عقل است. دقت کنید اگه شیخ انصاری یک کلمه اینجا میفرمودن فلیس واجبا فی الشرع بل وجوبه به حکم العقل، مطلب تمام بود دیگه. پس این محتمل اول وجوب شرعی نداره، وجوبش به حکم عقله. امر میشود امر برای ارشاد، در نیت نمیتونیم مطرحش کنیم. و اما المحتمل الثانی، اما اون نماز دوم مشتبه دوم، فهو ایضا لیس الا به حکم العقل من باب المقدمه، محتمل دومی هم وجوبش نمی باشد مگر به حکم عقل از باب مقدمه. عقل میگه از باب مقدمه علمیه باید اون نماز دوم رو بخوانی. و ما ذکره آقایون ذکر کردن فیه در این استصحاب، دقت کنید ابتدا از اون استصحاب اول جواب میدن، استصحاب بقای اشتغال ذمه، از این استصحاب دو تا جواب میدن. اون که ذکر شد از استصحاب فیه درش اشکال وجود داره. اولا بعد منع جریان الاستصحاب فی هذا المقام، ما منع میکنیم جریان استصحاب رو در این مقام، چون جریان استصحاب در این مقام لغو است. حکم عقل داریم ما، چون حکم عقل داریم تا وقتی حکم عقل باشه، حکم عقل از ادله اولیه است، از ادله واقعیه است، نوبت به استصحاب نمیرسه، نوبت به حکم ظاهری نمیرسه. بعد از منع جریان استصحاب در این مقام، چرا؟ از جهت حکم عقل از اول الامر به وجوب الجمیع، از اول الامر عقل حکم میکنه از باب موافقت قطعیه باید جمیع رو بیارید. و بعد الاتیان به احدهما یکون حکم العقل باقی هم قطعا. بعضی از نسخه ها او داره، واو از کنم که درست هستش، بله؟ ازم اگر باشه درسته، از تعلیل هستش. علت این که عقل حکم میکنه به وجوب جمعی اینه، واو و از درسته او غلطه. و بعد الاتیان به احدهما، بعد از این که انسان یکی از این دو را آورد، نماز اولی رو که انسان خوند نسبت به نماز دومی نیاز به اصل استصحاب داره، نه خیر، هنوز حکم عقل باقیه. بعد از اتیان به یکی از این دو یکون حکم العقل باقیان قطعا، حکم عقل قطعا باقیه. عقل میگه همه رو باید بخونی، نماز جمعه نخوندی، نماز جمعه رو باید بخونی، پس نیاز به استصحاب نداریم. و الا اگر بگید تا نماز اولی رو خوندید نسبت به نماز دومی حکم عقل مرتفع شد، نیاز به استصحاب داریم، این که خلاف فرض میشه. فرض ما این است که موافقت قطعیه لازمه که میخواد دومی رو بخونه، پس حکم عقل باقیه. و الا لم یکن حاکما، و الا اگر بگید حکم عقل مرتفع شده، نمی باشد عقل حاکم به وجوب جمیع، عقل فقط اول حکم به وجوب جمعی نکرده و هو خلاف الفرض، این خلاف فرض ماست. فرض ما اینه دومی چرا واجبه؟ چون موافقت قطعی لازمه، موافقت قطعی لازمه به حکم عقل است. این یک جواب که جریان استصحاب در اینجا لغوه. جواب دوم فیه بعد از منع جریان استصحاب ان مقتضی استصحاب وجوب البناء علی بقاء الاشتغال، مقتضای استصحاب وجوب بناگذاری است بر بقای اشتغال ذمه تا این که حاصل شود یقین به ارتفاع ذمه. استصحاب میگه ذمه تو هنوز مشغوله، این که مطلب ما رو ثابت نمی کنه. حکم عقل باید بیاد بگه اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد، پس باید نماز دوم رو بخونی، واجب نماز جمعه رو بخونی. اما وجوب تحصیل یقین، اما وجوب تحصیل یقین به ارتفاع ذمه، این که براءت ذمه لازمه، براءت یقینی لازمه، باید یقینا ذمه مرتفع کنی از این تکلیف، فلا يدل عليه الاستصحاب، استصحاب در مسئله دلالت نمی کنه. و انما يدل عليه العقل المستقل، عقل مستقل به وجوب قطع به فراغ ذمه در نزد اشتغال ذمه بر این مسئله دلالت میکنه. عقل حکم میکنه میگه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. انما يدل عليه عقل مستقل به وجوب قطع به فراغ ذمه در وقت اشتغال ذمه و هذا معنى الاحتياط، اینم که معنای احتیاط به حکم عقل است. بنابراین استصحاب این مسئله رو ثابت نکرد. فمرجع الامر الیه، پس بازگشت امر به این حکم عقل است. لا محاله در اینجا عقل حکم کرده، باز وجوب می شود ارشادی. و اما استصحاب و وجوب ما وجب سابقا فی الواقع، و اما جواب از دو استصحاب دیگر، می فرمایند این دو استصحاب باقی مونده اگر بخواهند وجوب نماز جمعه رو ثابت کنند میشن اصل مثبت، به این معنا که وجوب نماز جمعه لازمه عقلی این دو استصحاب می باشد. و بارها خونده ایم که اصول عملیه لوازم عقلی رو ثابت نمی کنه. توضیح مطلب این است که شما استصحاب می کنید بقای وجوب واقعی رو، مستصحب شما اینه وجوب واقعی باقی است، همین مقدار. بعد عقل حکم می کند حالا که وجوب واقعی باقی است پس باید نماز جمعه رو بخونیم، این شد لازمه عقلی. و استصحاب لازمه عقلی خودش رو ثابت نمی کنه و به عبارت علمی میشه اصل مثبت. در جای خودش مفصل میاد که اصل مثبت حجت نمی باشد. در پایان یک نکته رو ذکر میکنن، میفرماین بله ما مواردی داریم که استصحاب وجوب شرعی رو ثابت میکنه و منکرش نیستی، ولی ربطی به بحث ما نداره. یک مثال براش میزنم. یک ساعت از ظهر گذشته است، شک داریم نماز ظهر رو خوانده اید یا نه؟ میایید استصحاب میکنید بقای وجوب نماز ظهر رو، در استصحاب بقای وجوب نماز ظهر، هنوز نماز ظهر بر شما واجبه، وجوب شرعی که ثابت شد دیگه شارع میگه این وظیفه رو باید امتثال کنیم. اینجا درسته، شما نماز ظهر میخوانید، قصد قربت هم میکنید، قصد وجه هم میکنید و همه اینها به استصحاب ثابت شده، لیکن در محل بحث ما که مشتبه این باشه استصحاب جاری نیست به خاطر همون محذوری که گفت. ممکنه توهم بشه که اون محذور اینجا هست، امکان توهمش هست، به خاطر که کسی بگه که اینجا شما وقتی استصحاب کردید بقای وجوب نماز ظهر رو، بعد عقل میاد حکم میکنه میگه حالا باید نماز ظهر رو بخونید. یه بحث دقیقی داره، اگر زودتر میخواید بحث رو داشته باشید، تنبیه ششم از تنبیهات استصحاب، شیخ انصاری در تنبیه ششم از تنبیهات استصحاب مفصل این بحث رو مطرح میکنن، متعرضش میشن که عرض کنم لازمه عقلی با لازمه شرعی تفاوتش چیه، میزانهای تفاوت کجاست، در تنبیه ششم این مشکل حل میشه. حرف زیاد داره، به اونجا مراجعه کنیم. با ذکر این نکته، مسئله اول از مسائل شک در مکلف و به شبهه وجوبیه تمام شد. نتیجه این شد که این نتایج که میگم دقت داشته باشید، حتی به نظر من آقایی که یادداشت بر نمیدارن این نتایج رو یه جای یادداشت بکنن که مهم در مسائل شیخ انصاری نظر شیخ انصاری، اون چی که ملاکه تو بحث خارجم براتون خیلی مؤثره، در کفایه هم تأثیر داره، چه فقهن و چه اصولن، اون چی که مهمه اینه که در فقه و اصول بتونیم در پایان یک مبحث نظر شیخ انصاری رو داشته باشیم، واقعا مرحوم شیخ انصاری چه فرمودن، نظرشون چیه، دلیلشون چیه. این خیلی در عرض کنم که مسائل فقهی و اصولی شیخ انصاری کارسازه و ضروری و لازمه، لذا این نتایج رو دقت داشته باشیم. نتیجه بحث این شد که در قسم اول یعنی شبهه وجوبیه شک در مکلف و به دوران امر بین متباینه، منشأ شبهه فقدان نفس. نتیجه این شد شیخ انصاری فرمودن مخالفت قطعیه با این تکلیف حرام است و موافقت قطعیه واجب است و به عبارت اخرى احتیاط لازم است، انسان باید هم نماز ظهر بخوانه و هم نماز جمعه، هر دو محتمل رو انجام بدهد. این خلاصه نظر شیخ است. مسئله دوم، در شبهه وجوبیت با اجمال نص، نصی داریم ولی این نص و روایت مجمله. مثلا مولا فرموده است ائت به عین، مثال خودش شیخ انصاری، نمیدونیم مراد از این عین طلاست یا نقره. نص داریم ولی نص مجمل. مثال دیگه خداوند می فرماید حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى، صلاة وسطى مجمل است، نمیدونیم مراد صلاة جمعه است یا صلاة ظهر. این محل بحث. پس بحث قبلی فقدان نص بود، این بحث اجمال نصه، نص مجمل. تمام اختلافات بحث گذشته اینجا هم هست. نظر شیخ انصاری دقیقا همان نظر بحث گذشته است. یعنی می فرمایند باید انسان احتیاط کنه، مخالفت قطعیه با این تکلیف حرام است، نه نماز ظهر بخونه نه نماز جمعه، نه طلا ببره پیش مولا و نه نقره، اصلا به تکلیف اعتنا نه، مخالفت قطعیه حرام است و موافقت قطعیه واجب می باشد. بلکه شیخ انصاری می فرمایند حکم به احتیاط در اینجا به طریق اولاد، چون در مسئله قبل فقدان نفس بود، اصلا نفسی نداشتیم، بازم حکم به احتیاط کردیم. اینجا که نفس وجود داره ولی مجمل است، به طریق اولا اینجا حکم میکنیم که احتیاط کردن واجب و لازم می باشد. بعد از اعلام نظر خودشون شیخ انصاری می فرمایند همون ایرادات و اشکالاتی که در بحث گذشته نقل کردیم با جوابهاش در اینجا هم مطرح می شود، که به دو اشکالش اشاره می کنند، تکرار حرفای گذشته است. اشکال اول میگن ممکنه کسی بگه من جهل دارم به تکلیف، تکلیف مجمله، من جاهلم و جاهل معذور است. ما جواب میدیم، میگیم جاهل اگر امکان استعلام داشته باشه، جاهل اگر امکان احتیاط داشته باشه، جا جاهل اگر امتثال تکلیف رو بتواند، دیگه توجه تکلیف به او قبیح نیست و باید تکلیف رو امتثال بنماید. یک اشکال با جوابش که دیگه مفصل در بحث گذشته مطرح شده، توضیحات داده شد. اشکال دوم، حرف ساده قوانین، ایشون فرمودن تکلیف به مجمل موجب تأخیر بیان است از وقت حاجت. تکلیف به مجمل موجب تأخیر بیان است از وقت حاجت و این قبیح است. من الان نیاز دارم به امتثال تکلیف، مولا تکلیف رو مجمل ذکر کرد. اگر من مکلف به این تکلیف باشم قبیح هست. اونجا مفصل جواب دادیم که اولا این اجمال از ناحیه مولا نیست، این اجمال اجمال عارضی است، اجمال ثانوی است. مولا توضیحاتش رو مطرح کرده به خاطر از بین رفتن کتب ترس روات کلام برای ما مجمل شد. ثانیا سلمنا که خطاب مجمل است، ولی ما که میتونیم امتثال کنیم این تکلیف رو، میتونیم احتیاط کنیم. چون میتونیم احتیاط کنیم پس باید این تکلیف مجمل رو امتثال بنمایی. این ذکر یکی دو نکته در مسئله دوم. بعد وارد نظرات مخالفین میشن و حرفای اونا رو نقل میکنن و رد میکنن که نمیرسن. عبارت رو دقت کنید، نمانه از عبارت. و اما استصحاب و وجوب ما وجب سابقا، اما استصحاب قسم دوم و قسم سوم، اما استصحاب وجوب اون چی که واجب بوده در سابق، سابقا در واقعی رو ما استصحاب کنیم، بگیم هنوز نماز جمعه نخونده ای، اصل اینه که واجب واقعی هنوز باقیه. بله. او استصحاب و عدم الاتیان بالواجب الواقعی، یکی استصحاب وجودی است، یکی استصحاب عدمی هست. یا استصحاب کنیم عدم اتیان به واجب واقعی رو، نماز جمعه رو نخوندم، اصل اینه که واجب واقعی اتیان نشده. فشیء منهما، پس هیچ یکی از این دوتا استصحاب لا یثبت وجوب المحتمل الثانی، خود این دوتا استصحاب ثابت نمی کنن وجوب محتمل ثانی را، حتی یکون وجوبه شرعی، تا اینکه وجوبش وجوب شرعی بشه. الا على تقدیر القول بالاصول المثبته، مگر بر تقدیر قول به حجیت اصل مثبت، مگر اینکه بگیم اصل مثبت حجته، یعنی اصل لازمه عقلی خودش رو ثابت میکنه و هیه، و این قول به حجیت اصل مثبت منفی خواهد بود، کما قرر فی محله، در جای خودش در بحث استصحاب خواهد آمد، اصل مثبت حجت نخواهد بود. اینجا ما وجوب محتمل دوم رو به حکم عقل میخوایم ثابت کنیم، حالا که واجب واقعی باقی است، پس عقل حکم میکنه واجب است، محتمل دوم رو اتیان کنی، این میشه لازمه عقلی استصحاب، اصل مثبت میشه، اصل مثبت حجت نیستش. و من هنا ظهر الفرق، میفرمایند بله موردی داریم که استصحاب وجوب شرعی رو ثابت میکنه، ولی بین اون مورد و محل بحث ما فرقه. و من هنا ظهر الفرق بین ما نحن فی و بین استصحاب عدم فعل ظهر. یه ساعت از ظهر گذشته شک داری نماز ظهر رو خوندی یا نه، استصحاب میکنی عدم فعل ظهر رو به قصد قربت انجامش میدی. فرق است بین ما نحن فی و بین استصحاب عدم فعل ظهر و بقای وجوب ظهر بر کسی که شک داره در انجام دادن نماز ظهر را، کسی که شک داره نماز ظهرش خوانده یا نه، استصحاب میکند بقای وجوب را. فإن الاستصحاب بنفسه مقتضی هناك، استصحاب بنفسه اینجا لازمه عقلی نیست، خود استصحاب مقتضی است در اینجا وجوب را و اتیان به نماز ظهر واجب را در شریعت در وجهی که موظف هست، که اون وجه موظف بیان از قصد وجوب و قصد قربت و غیر این دوست. خود این استصحاب در اینجا میگه وجوب نماز ظهر باقی است، نتیجتا شرع حکم میکنه پس باید این استصحاب رو به قصد وجوب، به قصد قربت، به قصد تعیین و غیره انجام بدی. این تمام شد، خلاصه‌گیری بحثم داشتیم. ثم ان تتمه الكلام فيما يتفرع بفروع هذه مسئله تأتیف شفت الموضوعیه، تتمه کلام در اونچه که متعلق به تنبیهات این مسئله و فروع این مسئله میشه در باب شبهات موضوعیه که مسئله چارم باشه، تنبیهات مسئله خواهد آمد. این مسئله اول تمام شد. مسئله دوم، ما اذا اشتبه الواجب فی الشریعه بغیره، یقین به تکلیف داریم، شک در مکلف و به داریم، جهتش اجمال نص است، اونگاه که مشتبه شود واجب در شریعت به غیر واجب از جهت مجمل بودن نص. مثال میزنن به ان یتعلق تکلیف الوجوبی به امر، به این که تعلق بگیرد تکلیف وجوبی به یک امری که مجمل میباشد، که قوله مثل قول شارع مثل قول مولا بفرماید که ائت بعین، خب مجمله نمیدونی مراد طلا و یا نقره میباشد، و قول خداوند حافظو علی الصلوات و الصلات الوسطا. در صلات وسطا در تفاسیر اختلافات زیاده، بعضی میگن مراد نماز جمعه، بعضی میگن نماز ظهر، بعضی میگن نماز عصر هست. تکلیف وقتی مجمل میشه که ما بگیم صلات وسطا مردد این نماز جمعه و نماز ظهر است، بناهن علا تردد صلات الوسطا، بنابر مردد بودن صلات وسطا بین نماز جمعه چنان که در بعضی از روایات هست و غیر نماز جمعه که نماز ظهر باشه چنان که در بعضی از روایات دیگر هستش. و ظاهر اندل خلاف هنا، ظاهر این است که اختلاف در اینجا به عینه همان اختلاف در مسئله اول می باشد. مخالفت قطعیه جایز است یا نه، موافقت قطعیه لازمه یا نه، همون اختلاف اینجا هست. و اون چی که مختار است در این مسئله دوم همون مختار ماست در اون مسئله اول، یعنی مثل مسئله اول اینجا میگیم مخالفت قطعیه حرام، موافقت قطعیه لازم است، بل هنا اولا، بلکه در اینجا به طریق اولا باید بگیم موافقت قطعیه لازمه. چرا؟ چون مسئله اول فقدان نص بود، اصلا نصی نداشتیم، علما فتوا داده بودن، از باب فتوای علما برای ما علم به تکلیف حاصل شده بود، اینجا نص جلو به چشم ماست، از روایت نتیجه میگیریم، از آیه قرآن نتیجه میگیریم، یقین داریم، تکلیف داریم، ولی تکلیفمون چی است نمیدونیم. لأن الخطاب هنا تفصیلا، به خاطر اینکه خطاب در اینجا تفصیلا، خود خطاب متوجه به مکلفین میباشد، میدونیم که حافظو علی الصلوات و الصلات الوسطا، این ما بهش مکلف هستیم، لکن حالا صلات وسطا چیه بحثه، پس اینجا به طریق اولا باید احتیاط کنیم. فتعمل اشاره به این است که علی ای حال علم به تکلیف در هر دو مورد هست، در مسئله قبلم علم به تکلیف داشتیم، در این مسئله هم علم به تکلیف داریم، پس این دو مسئله با هم فرق ندارن که مسئله دوم به طریق اولا باشه، هر دو با هم مساوی هستن، اونجا هم علم به تکلیف است، شک در مکلف بود، اینجا هم یقین به تکلیف است، شک در مکلف بود. حالا علم از هرچی ناشی شده باشه، پس هر دو مساوی با هم هستن چون علم به تکلیف داریم. وارد میشن ذکر دو تا اشکال و جواب اون دو تا اشکال که تکرار مباحث گذشته است. میفرمایند و خروج الجاهل، خارج بودن جاهل از این تکلیف دلیلی برش نیست. چرا؟ لعدم قبح تکلیف الجاهل، به خاطر اینکه تکلیف جاهل وقتی قبیح هست که عرض کنم که هیچ راهی برای استعلام و احتیاط نداشته باشه، اینجا طریق برای استعلام کردن و احتیاط بازه، به خاطر عدم قبح تکلیف جاهل به مراد از مأمور به اذا کان قادرن، اگر مکلف قادر بر استعلام تکلیف باشد از یک دلیل جداگانه، میتونه به دلیل جداگانه، دلیل براءت، احتیاط، غیره مراجعه کنه، تکلیف رو بفهمه، وظیفه‌شو بفهمه. پس مجرد جهل لا یقبه توجه الخطاب، مجرد جهل تقبیح نمی‌کند توجه خطاب رو به انسان. اگر انسان جاهل باشه، دستش هم از همه جا بریده باشه، استعلام و احتیاط و غیره نداشته باشه، اونجا میگیم منجز نیست تکلیف برش، ولی اینجا که حق استعلام داره تکلیف برش منجزه. بله. و دعوا قبح توجهی، و باز ادعای دوم که میگن خیلی خوب اینجا که نمیتونه استعلام کنه تکلیف رو، پس بنابراین تکلیف متوجه به اون نیست، میگیم نه اینجا هم قادر بر احتیاط هست و دعوای قبح توجه تکلیف به شخصی که عاجز از استعلام تکلیف است تفصیلا، اما قادر بر احتیاط هست در اون تکلیف به اتیان محتملات، کسی که استعلام نمیتونه بکنه ولی قادر بر احتیاط هست بگیم قبیح هست توجه تکلیف به او، این دعوا هم ممنوع است لعدم القبح فیه اصلا، به خاطری که در این مسئله قبحی نیست. اگر انسان قادر بر احتیاط باشه تکلیف به مجمل اشکال نداره. مثال هم قبلا زدیم، سه تا کتاب تو این خانه هست، از اون که مولا میگه یه دونه از این کتابا رو بیار، خب ما هر سه کتاب رو میتونیم احتیاط کنیم ببریم پیش مولا بذاریم، چون احتیاط ممکنه تکلیف به مجمل اشکال نداره. و ما تقدمه اشکال دوم اون چی که مقدم شد از بعضی از علما صاحب قوانین از منع تکلیف به مجمل، ایشون فرمودن تکلیف به مجمل قبیح هست چون موجب تأخیر بیان